به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این نوبت از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، رواق تماشا. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب قسمت که ستاد کرونا گرفتیم.
ماست کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و شب آرامی رو پشت سر بگذارید. امیدوارم که تندرست باشید، حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید امشب برنامه رواق تماشا رو شنونده باشید. عجل فرصتی دست داده امشب هم کنار شما باشیم و در مورد موضوعی صحبت خواهیم کرد در برنامه این نوبت رواق تماشا که هفته گذشته بحث در مورد اون رو آغاز کردیم. جام جهانی 2022 قطر و فرصت هایی که در مورد گردشگری در این جام پدید میاد. مهمانان عالی مقامی روی خط تلفن با ما خواهند بود، در استودیو کنار من هستند و بحث امشب رو پیش میبریم. جناب حرمت الله رفیعی، رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری ایران، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه آقای رفیعی، خیلی خیلی خوش آمدید.
من در متقابل سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت دوستان هستیم، امیدوارم که شب خوبی رو برای شنوندگان عزیز به یادگار بگذاریم.
متشکر و سپاسگزارم از شما جناب رفیع عزیز.
یه آماری رو داشتم نگاه میکردم، آمار خوبی نبود واقعیتش، ولی اگر موافق باشید ما به عنوان در واقع آغاز بحثمون بهش بپردازیم.
در خدمت.
آقای جمشید حمزه‌زاده رو شما میشناسین؟
بله در خدمت.
ایشون رئیس جامعه هتلداران ایران هستند.
بله.
28 فروردین 1401 در واقع اظهار نظری داشتند. قبل از این که من اظهار نظر آقای حمزه‌زاده رو عرض بکنم، اجازه بدید که سلام بکنم به سرکار خانم دکتر مریم جلالی، معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. خانم دکتر سلام، شب عالی بخیر.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما، هم خدمت جناب رفیعی و هم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما خانم دکتر جلالی. خدمت شما عرض بکنم که حالا در واقع اون آماری که میخواستم بگم این بود که 80% هتل‌های استان‌های جنوبی برای جام جهانی قطر اشغال می‌شود. این آماری بود که تخمینی بود که آقای حمزه‌زاده زده بودن و این آمار رو 28 فروردین اعلام کردن. 19 مهر 1401 یه آمار جدید اعلام شد و اون همین بود که حتی یک رزرو هم برای میزبانی کیش در جام جهانی قطر نداشتیم. کوتاه هست این دوتا مقایسه و البته فکر میکنم خیلی قابل تأمل. آقای رفیع، خانم جلالی، من خدمت شما هستم. این آمار رو ارائه کردم برای اینکه سرآغاز بحث امشب ما همین آمار باشه. چه شده و چه اتفاقی افتاده خانم جلالی؟
ببینید، شما همین طول مدت زبان، حالا جناب آقای رفیعی که قطعا خیلی بهتر از من میدونن، ولی اقتضائاتی که فیفا داره، اقتضائاتی که قطر داره، اقتضائاتی که در دیپلماسی فرهنگی به وجود اومده و خیلی اتفاقات دیگه، یعنی ما دلایل مختلفی رو میتونیم لیست کنیم و فهرست بکنیم. ببینید، قطر یک کشوریه که جام جهانی، میزبانی جام جهانی رو پذیرفته، به علت کوچک بودنش و به علت اینکه فضاش فضای متفاوتی، قوانین فیفا، اکاش که یکی از دوستان فدراسیون هم بودن، قوانین فیفا برش مترتبه و تلاش کرده که بتونه این معذوریت هایی که داره رو با قوانین فیفا همخوان بکنه. ما مقوله های مختلفی از حیث قانونی داریم و بعد حالا ماجراهای مختلفی که در از فروردین تا مهر پیش اومده، بحث ایران هراسی، بحث در واقع حیاکارت، علل مختلفی داره این که ما رزروی نداریم در کیش، به خاطر اینکه ما زمینه ها و زیرساخت ها و مقدماتی که باید برای حضور گردشگران که میخوان بر جام جهانی شرکت بکنن رو فراهم نکردیم. گردشگران ایرانی میتونن در واقع شاید برن و از کیش حالا با کشتی مثلا داره تدارکات دیده میشه، ولی اصل ماجرا داشتن حیاکارتی که قطر اعلام کرده، 4 کشور میتونن میزبانی، یعنی اون اقامتی که حیاکارت داشته باشه با بلیت جام جهانی، بلیت مسابقات، 4 کشوری بوده که ایران جزش نبود. احتمالاً آقای رفیعی خیلی دقیق تر از من میتونن توضیح بدن
اون 4 کشور کجان خانم جلالی؟
عمان، کویت، عربستان و امارات
متحده.
بله بله.
آقای رفی،
عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر جلالی، معاونت محترم صنایع دستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. امیدوارم که همیشه صحت و سلامت و تندرست باشن و در خدمتشون هم هستم. بله، راجع به جام جهانی مقوله بسیار خوبی هستش که من که نمیدونستم، الان فهمیدم راجع به جام جهانی باید صحبت کنم. یادم میاد همین تا تقریبا همین زمانی که حضرت علی فرمودین که مصاحبه شده، حالا نه تنها این مصاحبه که بگیم که ریاست محترم جامعه هتلداران این آمار رو داده، مگر بقیه دوستان ما در دولت آمارهای دیگه شبیه این نداده بودند؟ مگر نگفتیم که ما 500,000 نفر میخواییم برای جام جهانی بفرستیم؟ مگر نگفته بودیم که ما روزانه 200 پرواز به مقصد قطر میخواییم داشته باشیم؟ این ازش حالا یه بخش زیادش حقیقتا بر نمیگرده به وزارت میراث فرهنگی یا دوستان مال اینجا. چرا؟ چون همه سرمایه رو گذاشتن، همه حرف و همه جلسات رو گذاشتن تو مناطق آزاد و مناطق آزاد متولی دیگری داشته که باید بیاد پاسخگو باشه، که هم چقدر انرژی از جامعه گرفتش، هم چقدر امکانات برای اون مجموعه گرفتن و چقدر تلاش کردن که زیر ساخت و بستر را آماده کنن. اما امروز شاهد این نیستیم که ما به اندازه حداقل ها هم از گردشگری جام جهانی بهره مند باشیم. من یادم میاد که حدود 6 ماه 5 ماه پیش بود که یه مصاحبه رو در حضور چند تن از اصحاب رسانه و چند تن بخش خصوصی تو یکی از خبرگزاری‌های به هر حال مهم داشتیم که به صورت زنده در شبکه‌های دیگه هم داشت پخش می‌شد. اونجا ناراحت شدم، عرض کردم امروز دوستان داشته باشن به یادگار 6 ماه دیگه این نوار رو استدعا می‌کنم مجدداً بگذارن و ببینن چه کارهایی برای جذب گردشگر به ایران یا اصلا ورود به جام جهانی برای ایران هر دو مقوله بسیار مهمی است که از منظر من راجع به هر دو مقوله جفای در حق هموطنان عزیزمون شده. چرا؟ شما برای رفتن گردشگر ببینید چه نرخ‌های متفاوتی داره عرضه میشه، بعد کیا دارن میرن، آیا به واقع هوادار واقعی یار 12 تیم ملی داره میره اونجا حضور پیدا میکنه و اونهایی باید بیان پاسخگو باشن که به کرات ما باشون جلسه داشتیم، استدعا کردیم اجازه بدید که این جام جهانی های گذشته نباشه که ما بهره ای از اون نداشته باشیم. خود بنده به ذم خودم فکر میکردم که توی گروهی به واقع افتادیم، از پیش قضاوت نمی کنم و امیدوارم که این پیشبینی بنده اتفاق نیفته. همه ملت ایران امید دارن، آرزو دارن که به هر حال یک رویداد بسیار مهمی رخ داده و توی یک گروهی افتادیم که بعیده که مثلا نرن بالا، باید میرفتن 2 تا 4 تایی که میکردیم. اما الان پالسای بسیار منفی داده میشه، یک چرا نرن به صورت این کاری نکردیم که بخوام برن. شما برای هوادار واقعی یار 12 تیم ملی چه کاری انجام دادی؟ سهمیه‌ای که برای این هوادار گرفتید، آیا این سهمیه رو در اختیار هوادار قرار دادید یا مثل ادوار گذشته در بازار آزاد منتها این دور مدلش متفاوت بوده؟ اصلا این اون باید در اختیار هوادار قرار می گرفت، روی این نباید دلالی می شد، نباید گزینه‌های مختلفی رو در نظر می گرفتن. من خودم خاطرم هستش به عنوان یک NGO وارد مذاکره با قطر شدم، مکاتبات متعددی رو داشتم، همزمان با اون با فدراسیون فوتبال وارد مذاکره شدم، با ریاست محترم وقت فدراسیون جلساتی داشتم، همشم قول به ما داده شد بله روش شما و رفتار شما کاملا حرفه‌ای و درسته و این کاری که میگید انجام میدیم. یک دفعه گفتن بعد وزیر رو ببینیم، یک دفعه گفتن بعد با سازمان بازرسی کل کشور یه جلسه ای داشته باشیم، یک دفعه فرمودن که آقا مصاحبه ای که داشتی سازمان بازرسی راجبش حرف داشته، گفتم خب بیاد حرفشو بزن اگر راست بگید. اینها همه اینا دست به دست هم داد تا این که حضرت علی الان میفرمایید که بله دوستان ما در بخش خصوصی گفتن یک دونه ما اتاق هم رزرو نداشتیم، یک دونه تخت هم رزرو نداشتیم. مگر ذائقه افرادی که میخوان بیان در جام جهانی قطر شرکت کنن میدانید که چی بوده که به واسطه اون ذائقه بستری رو فراهم کنید در ایران که بتونیم از اون بهره مند بشیم؟ این هستش. بله فرمایش حضرت عالی درسته، آمارهای بسیار خوشبینانه ای ارائه می شد که با هر آماری بنده مذاکره می کردم یا مصاحبه می کردم، با رسانه ملی هم صحبت داشتم، با خبرگزاری مختلف، که این روشی که داریم پیش می ریم به واقع نیست. اما عنان اختیار اولا از بخش خصوصی کلن خارج بود، علارغم این که این کار بخش خصوصی است و باید میرفت انجام میشد. چرا مثلا ما توریست از کشورهای دیگه میتونیم بیاریم اما توریست جام جهانی رو موفق نبودیم؟ اصلا به بازی بخش خصوصی گرفته نشد، در هیچ جلسه‌ای که گذاشتن برای اینکه بستر سازی کنن برای ورود گردشگر از جام جهانی یک بار هم یک نفر از بخش خصوصی دعوت نشد اصلا که راهکاری به این عزیزان ارائه بدن، کیا دارن میان، با کیا باید وارد مذاکره شد، با چه کشورهایی باید وارد به حضور شما شه عقد قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای ببینیم. شما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به یک بار هفته گذشته عربستان کشور همسایه ببینید که یه گزینه رو میکنه، میگه هر کی بیاد من این کارو باش انجام بدیم. آیا ما تونستیم تسهیلاتی برای این افرادی که میان؟ قطری که ما مثلا جام جهانی سابقمون توی روسیه بوده، روسیه جاذبه های گردشگری داشته ولی قطر واقعا جاذبه گردشگری نداشت و نداره. برای کسی که میاد بازیار اونجا ببینه 10 روز 12 روز تا قریب یک ماهی که میخواد اونجا اقامت داشته باشه هیچ امکانات گردشگری در اون کشور برایش مهیا نیست اصلا، اصلا ظرفیت این داره بودن این اماکن گردشگری رو نداشته. ما نتونستیم، غافل بودیم. به هر حال همه، اینجور بگم، همه بخش خصوصی و بخش دولتی باید بیان پاسخگو باشن که چرا اتفاق خاصی نیفتاده. بنده به ذم خودم، دوستان بیان اگر میتونین بیارین پای خط بیان، به ذم خودم فدراسیون نفر اول قصور او مرتکب شده، باید بیاد پاسخگو بشه مثل ادوار گذشته که فدراسیون مقصر اصلی بوده.
خب خیلی متشکرم خانم جلیلی، خدمت شما هست.
بله من خیلی ممنونم از نکاتی که جناب آقای رفیعی گفتن. ببینید اصلا جام جهانی در اختیار فیفاست و فدراسیون صف مقدم نفر اولیه که باید بره مذاکره کنه، سهمیه بگیره. و شما به خوبی میدونید که چقدر مدیریت فدراسیون ما آشفته بود، ثبات نداشت، معلوم نبود کیه، دبیرکل کیه. و بعد اینها همه فکر میکنن در حدود یک ماهه که به یه استقراری رسیده و هیچ کس نمیدونست که آیا هست یا نیست. و نکته ای که جناب آقای رفیعی گفتن، ببینید ما برای بررسی یک گزاره نمیشه تک متغیر فکر کنیم بگیم که آقا چرا مثلا نیومدن، چرا ما انتظار این تعداد داشتیم و حالا هیچ چیز آیدی نشده. یک سری سلسله دلایل درونی وجود داره، همونطوری که آقای رفیعی گفتن، اینکه ما بازاریابی درستی نکردیم، درک درستی از گردشگر ورزشی نداشتیم، اینکه گردشگر ورزشی چه میخواهد. بعد از طرف دیگه اقتضائات قطر رو در نظر نگرفتیم، نرفتیم گفتگو کنیم، اعلام کنیم. گرچه یه سری عوامل بیرونی هم هست، عوامل بیرونی مثل تحریم ها، مثل فقدان گفتگو که بین کشورها ما نتونستیم بریم تو اون گفتگو سر اون میز وایسیم، حرف بزنیم، سهم خودمون رو بگیریم. به هر حال این جام جهانی یه جام جهانی ویژه است و اتفاقا قطر مشترکات فرهنگی زیادی داره. ببینید ما از فرصت همه جای وقتی که جام جهانی در کشوری میره، فیفا میره یک قسمتی فیفا زون میشه، در اختیار فیفا قرار میگیره و سایر نقاط اون کشور قوانین خاص خودشون رو دارن. مثل روسیه، شما به راحتی میتونستی بری روسیه ولی بازی رو نری تماشا کنی و از جاذبه های دیگه روسیه استفاده بکنی، حالا از امکانات و تفریحاتی هم که اطراف جام جهانی هست بهره‌مند بشه. الزامی برای داشتن بلیت استادیوم نداشتی. ولی قطر به خاطر کوچکی خود، خیلی قطر کوچیکه، یعنی دوحه خیلی بزرگ نیست و به همین خاطر همه انتظار داشتن که گردشگرایی که اصلا نمیتونن همه در اونجا مستقر بشن در کشورهای اطراف باشن. حالا اینکه قطر انتخاب کرد اون کشورهای 4 تا کشوری که بهتون گفتم رو برای اینکه بتونه ویزاشون رو قبول کنه، به تعبیری مشاشیتادی کیشون رو بپذیره و ما رو نپذیرفت، به خاطر اینکه یک هتل هایی که ما معرفی کردیم همونطوری که آقای رفیعی گفتن در مناطق آزاد اصلا قابلیت این امکان رو نداشت که اونا بپذیرن. یک سفری اتفاق افتاد. دو، اینکه فیفا وقتی در قطر مستقر شده کل قطر شده فیفا زون، پس بنابراین بلیت مثل ویزا میمونه، شما حتما باید بلیت داشته باشی. و این که میفرمایند فدراسیون در صفحه اول، بله فدراسیون باید میرفت رایزنی میکرد، چانه‌زنی میکرد، تعداد سهمیه زیادتری میگرفت، ولی فدراسیون تا همین چند وقت پیش حتی اسپانسرش مشخص نبود. این آشفتگی هایی که در واقع مثل دومینو همدیگر رو در واقع میندازن، این پازلیه که قطعه قطعه است. نمیتونیم فقط مثلا بگیم آقا چرا اتحادیه هتلداران گفته اینقدر و بعد گفته که هیچ کس نیومده، یا مثلا چه میدونم آژانس‌های هواپیمایی ما چه اتفاقی براشون افتاده. ما زیر ساخت‌های گردشگریمون چه نرم افزاری و چه سخت افزاری باید از همون چند 4 سال پیش که مشخص شد قطر میزبانه و ما میتونیم از این امکان استفاده کنیم فراهم میشد و طراحی های یک پارچه صورت میگرفت، نه طراحی های چند پارچه چند پاره که هر دستگاهی برای خودش این اتفاق رو سر و سامان بده. من به سهم خودم به عنوان نماینده وزارت میراث گردشگری و صنایع دستی که خب اول جناب آقای دکتر شارافیان گفتگوها رو شروع کرده بودن برای پروازها، برای اینکه ما رد و بدل گردشگر داشته باشیم، چجوری گردشگر و هوادار ایرانی وارد قطر بشه و چجوری بتونیم از امکان حضور گردشگران 32 تا کشوری که در جام جهانی شرکت دارن، غیر از خودمون 31 کشوری که شرکت دارن استفاده کنیم. تا مرداد آقای شالبافیان وزارت راه در نهاد ریاست جمهوری کلی جلسات مختلفی رو حتی با گفتگوهای مشترکی که با منطقه آزاد داشتن حل کردن، ولی از یک جایی به بعد دیگه ما دیدیم که واقعیت قضیه اینه که ما باید به فرصت‌های دیگه ای فکر بکنیم و ما بتونیم از اونجا به عنوان نمایش ایران، به عنوان صنایع دستی، محصولات ایرانی استفاده بکنیم. وقتی که وارد این گفتگو شدیم دیدیم اینجا هم زیر ساخت ها فراهم نیست، چون به هر حال کسانی که میخوان برن، عوامل اجرایی که میرن، همه باید حیاکارت داشته باشن. از فکر میکنم اول نوامبر دیگه اصلا هیچ کسی که حیاکارت نداشته باشه نمیتونه اونجا باشه و شرایط و قوانینی که برای این کارت ورود مترتب هست شرایط خاصیه و اینها رو همه رو ما باید پیشبینی میکردیم، در قواعد بین الملل ورود میکردیم، نقش آفرینی میکردیم و همونطور که گفتن بخش دولتی تسهیلگر و بخش خصوصی خدمات دهیش رو از قبل شروع میکرد تا بشه به یه نتیجه رسید. الان نمیشه در این موضع ایستاد و گفت که چرا این اتفاق نیفتاده، چون ما فراهم نکردیم. مثلا برنامه ریزی برای حضور گردشگر خارجی در هتل های ما منطبق بر یک واقعیت اتفاق نیفتاده. ما خیالاتی داشتیم، آرزوهایی داشتیم و اون آرزوها بر واقعیت منطبق نشد.
خیلی متشکر. اگر شما نکته‌ای دارین آقای دکتر بفرمایید، وگرنه من در واقع ابراز مخالفت جدی خودم رو با هر دو عزیز بزرگوار اعلام میکنم در مقوله های مختلف.
من خوشحال میشم که حضرت علی مخالفت اعلام کنین، چون ذاتن علاقه من هستم بشنوم و هم وقت در مقام پاسخگویی بر بیام.
بسیار.
منم فکر میکنم که اگر که اطلاعات دیگری وجود داره برای این شمایی که جناب آقای رفیعی تصویر کردن و اون چیزی که من تصویر کردم، حتما خوشحال میشیم که زاویه دیگری رو ببینیم.
2 دسامبر 2010 میشه آذر 1389، 12 سال پیش، فیفا رسما اعلام کرد که کشور قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شده و رسما معرفیش کرد. همون روزها من یادمه که آقای علی سعیدرو رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بودن.
ایشون در یک مصاحبه بسیار اعجاب آور و بسیار عجیب یک اظهار نظر خیلی عجیب تر کرد و گفتش که ما میخوایم با قطری ها در میزبانی جام جهانی 2022 سهیم بشیم، شریک بشیم. حالا ما کجای ماجراییم؟ خدا آقای سعیدلو جواب بده که 12 سال پیش چنین حرفی رو مطرح کرد. خب گذر ایام گذشت و ما هیچ کاری عملا در زمینه جام جهانی و پتانسیلی که وجود داره در این زمینه نکردیم. همه چیز رو به دست قضا و قدر و تقدیر و هرچه پیش آید خوش آید سپردیم تا رسیدیم به کی؟ رسیدیم به آستانه بازی های جام جهانی 2022. تیم ملی فوتبال ایران 4 تا بازیش انجام شد و کمتر از 5% شانس صعود به جام جهانی داشت. خرداد 1400 ما رفتیم منامه، تیم ملی فوتبال ما در منامه به مسافه 4 تا کشور رفت، بحرین که میزبان شده بود و میزبانی رو از ما گرفته بودن داده بودن به بحرین چون واقعا شانس صعودش بالا بود، عراق، کامبوج و خدمت شما عرض بکنم که هنگ کنگ. تیم ملی رفت اونجا بازی کرد، یک مساوی میتونست ما رو از لبه پرتگاه عدم صعود به جام جهانی پرت کنه پایین، مثلا جام جهانی قطر رو ما نبینیم. رفت هر 4 تا بازی خودش رو برد و در واقع از دور مقدماتی صعود کرد به دور نهایی مقدماتی، اومد توی 10 تا کشور منتخب قرار گرفت و از همونجا جام جهانی عزیز شد. من یادم میاد که چون همراه تیم ملی فوتبال بودم و در واقع با توجه به مسئولیتی که در اون دوره داشتم اون رقابت ها رو از نزدیک کنار تیم ملی بودم، وقتی که برگشتیم فاصله 2 روز مانده بود تا انتخابات ریاست جمهوری، ما تیم ملی فوتبال کشورمون چهارشنبه عصری وارد تهران شد، جمعه انتخابات بود. انتخابات به خیر خوشی و میمنت برگزار شد، رئیس جمهوری منتخب انتخاب شد توسط مردم و در واقع برنامه ریزی ها برای حالا دور بعدی رقابت های انتخابی آغاز شد. از همون زمان ما اظهار نظرهای عجیب و غریب غیر کارشناسی غیر فنی زیاد شنیدیم تا همین الانی که خدمت شما هستیم. یادم میاد که رئیس اتاق بازرگانی ایران یه اظهار نظر عجیب کرد، عجیبتر از اون اظهار نظر آقای سعیدلو، البته به اعجاب آوری اون اظهار نظر نبود ولی خب اونم عجیب بود، و گفتش که بله برنامه‌ریزی کردیم، قرار شده که بین 500 تا 600 هزار نفر ایرانی برن و جام جهانی قطر رو از نزدیک ببینن. کل 64 تا بازی جام جهانی 2,500,000 تا تماشاگر خواهد داشت. یه دفعه میگیم آقا 25% جام جهانی رو ما می‌خوایم پر بکنیم. آقا با چه استدلالی؟ با چه منطقی؟ کی این اجازه رو به ما میده که ما 500,000 تماشاگر ببریم توی کشور گران قیمتی که توی منطقه جزو کشورهای گران قیمت به حساب میاد به اسم قطر؟ خب اوکی، اینم بپذیریم، اصلا ما قرار 500,000 نفر رو بفرستیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خطوط هوایی داریم برای این در واقع حجم مسافر، ناوگان ما اجازه ترانسفر 500,000 نفر از همین مقصد تهران به دوحه رو داریم. این نکته اول. نکته دوممون، این مسئله جام جهانی مگه خانم